أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أبي نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله. آیه 275 سوره مبارکه بقره رو بیارید. سوره بقره آیه 275. عرض کردیم که یکی از بحث‌های مهم در قرآن که نوعا هم یه مقداری مورد غفلت واقع میشه بحث اقتصادیه. بحث اقتصادی که موجبات جهنم فراهم میکنه، حالا در ابعاد فردیش یا به خصوص اساسا در ابعاد مملکتیش امتیش، که اگر میبینید که شاید حضرت آقا این مقدار شعار اقتصادی دارن، که یکی از فلسفه های آمدن انبیا همین بحث قسط و عدل و مسائل اقتصادی و قسط و عدل، به خصوص دقیقا با روکرد بحث اقتصادی و یکی از مهمترین مظاهرش بحث اقتصادیه و بحث قسط و عدل. و اینی که فلسفه انبیا این است که مردم قسط رفع کنن، یکی از لبه های مهم بحث قسط و روی کرده مهم بحث قسط و عدل، بحث قسط و عدل اقتصادیه. اگر نرسیم به این بحث، به فلسفه وجودی انبیا نرسیدیم. لذا مطلب به نام اقتصاد، البته نه اقتصاد غربیه بر اساس اسراف و اطراف و این چیزا حتما نه، ولی بر اساس عدل مبنایی که در قرآن گفته شده، این یکی از فلسفه های اصلا انقلاب هاست. شما کسایی که همسن من و بالاتر از منم حتما یادشون میاد که اصلا فلسفه انقلاب علوم اجتماعی، یادتون هست کتاب علوم اجتماعی رو؟ کتاب علوم اجتماعی اینجوری بود دیگه که یه صفحه این طرفش چیز بود، عکس کاخ شاه بود، بعد این طرفش یکی از این حلبی آبادا بود. بعد ما انقلاب کردیم که کاخ شاه نداشته باشیم و حلبی آباد نداشته باشیم و اینها. بعد که رفتیم جلو دیدیم که نه، اونجوری که نشد میدونی که چیکار کردیم، اون صفحات رو برداشتم دیگه. من که تا علوم اجتماعی اون صفحات رو ندونه، یعنی جای این قضیه اون صفحه رو برداشتیم به عبارتی، یکی صفحه آبروریزی بود دیگه نکته. برای همین از که شما حالا اینو که عرض کردم، ما هم خیلی جدی نیست. بله دیگه، چون مانور تجمل و یه چیزهایی از این دست جور شد، حتی روی کرد اقتصاد عدل محور نشد. اومدی برداشتن که الان نیست که اون صفحه کاخش و حلبی آباد نیست، چون که اون مطلب عدل، ببینید عدل که من تو بحثای معرفت المهدی هم عرض کردم، اینا مهمترین وصفی که از حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف هست، عدل مشتهره. عدل مهمترین و بعد تو عدل مهمترین لبه عدل بحث اقتصاده. اگر کسی اقتصاد جامعه رو به هم بزنه قطعا میره جهنم، حالا در رتبه حکام، در رتبه آدم ها دارن در حقیقت اقتصاد رو به هم میریزن، رزق رو به هم میریزن، اقتصاد جامعه رو اسرافی میکنن، اطرافی میکنن، از عدل خارج میکنن. دیگه بله دیگه طبیعی بود باید بردارم. میخوام عرض بکنم بحث اقتصاد از اون چیزهایی است که بحث اقتصاد و مال قوام جامعه به اونه، میگم اگه ببینید آقا چرا انقدر شعار اقتصادی میدن، بعضی میگن خب چرا آقا انقدر شعار اقتصادی میدن، چون قرآن این مقدار شعار اقتصادی میده. اگر نباشد این قضیه، فلسفه رسالت به باده، فلسفه انقلاب ها به باده. این بحث نیست که تنها بحثه، ولی یک بحث بسیار مهمیه، اونم عدل محورانه، نه همینجوری اقتصاد سرمایه داری. میخوام بعد جهنمی بودن قضیه رو عرض بکنم. این مطلب شما در همین سوره مبارکه قریش نگاه بکنید که بسم الله الرحمن الرحیم، لایلاف قریش ایلاف رحلت الشتاء و الصیف فلیعبدوا رب هذا البیت، پس باید رب این بیت رو شما عبودیت بکنید و عبادت بکنید. الذی اطعمهم من جوع و آمنهم من خوف، یعنی عبودیت و سرسپردگی مال موقعی که اطعمهم من جوع، دقیقا شما را از جوع اطعام کنه و آمنهم من خوف، یعنی این دوتا چیز رو بتونه تأمین کنه، یک امنیت، دو اقتصاد، اقتصاد امنیت. این دوتا اگر برهم زننده، این دوتا چه اقتصاد چه امنیت، چه به صورت محاربی باشه چه حکامی باشه، یعنی حکامی هم که در حقیقت اون چیزی که در نظر نمیگیرن عدالته، یعنی پیوست عدالت نداره اقتصادشون، عدالت محور نیست. حالا حتی اقتصاد سرمایه داری ممکنه باشه به همین این چیزا. حالا برای این که حالا انگوشت کنم یعنی یاد من این آیه رو شما نشون بدم، سوره مبارکه یونس رو بیارید، آیه 47 صفحه 214 214 ببینید بسم الله، ولی کل امت رسول، هر امتی رسول داره، فاذا جاء رسولهم قضی بینهم بالقسط هم لا یظلمون، تا رسولشون میاد شروع میکنه به قسط و عدل، قضی بینهم بالقسط و هم لا یظلمون، انگار میاد این استضعاف استکبار رو در درجه اول میخواد حل بکنه و قضاوت به قسط بکنه و قسط بپا کنه، در همین میاد. خب دیگه ببینید میخوام عرض بکنم فرماشات که درسته، یعنی شما زمین هایی که تو ولنجک نمیدونم بغل پارک جمشیدیه نمیدونم فلان، همین اقتصادهای رانتی، اقتصادهای بر اساس اسراف، بر اساس زیاده روی، اقتصادهای غیر عدل محور و همه اینها، اقتصادیه که و اینجاست که خدا خشمش میگیره و ما داریم در روایات که وقتی خدا خشم میکنه قیمتها بالا میره، نشانه های عذاب الهی یکیش اینی که قدرت خرید مردم میاد پایین، و این هم مال این نیست که شما دارید در مقابل آمریکا، ببینید ما رو ما نباید فریب بخوریم، یه موقع شما هزینه مقاومت، یه موقع نه، این دقیقاً عقوبت اقتصاد غیر عادلانه است. شما یه موقع هزینه مقاومت داری میدی، یه موقع نه، هزینه و عقوبت واسه روایت شونم پیدا میکنم. بله ببینید در کافی شریف دارد علامت رضا الله تعالی فی خلقهی عدل و سلطان، هم علامت رضای خدا در مورد خلقش عدالت سلطانشونه. سلطان فقط منظور رهبر نیست، در چه به این معنا نیست، عدالت سلطان یعنی عدالتی که نهادینه در سیستم حاکمیته و رخت و اسهار، هم علامت رضایت این است که قیمت ها پایین میاد و علامة غضب الله تبارك وتعالى على خلقه جور سلطانهم و غلاء اسعارهم. جور سلطان و در حقیقت غلاء اسعار چیز اسعار یعنی قیمت ها بالا میره. نه اینجوری نیست که آدم بگه فقط مسئولین، بالاخره مسئولین برایندی از میگن خلاق هرچه لایق. و باشه من ببینم چه حالا آزه و تعریف مختلفی از اهل موازه تعریف مختلفی. خب بله، حالا باید بشینیم عدل رو تعریف رو کنیم و شروع عدل از همون مقداری که میفهمیم و ممکنه از همون مقدار شروع بحث عدل. ببینید شما یه اقتصاد دارید مبتنی بر ربا، ربای بانکی. و شما یه اقتصاد مبتنی بر ربا دارید و حیل شهری، ربای بانکی و حیل شهری. خب اینو که میفهمید آقا اصلا این هیچی. شما الان همه دیگه دارن میگن که کسی که بیشتر از منابع استفاده بکند طبق یارانه هایی که در به حامل های انرژی در حقیقت داده می شود به اونی که بیشتر استفاده میکنه بیشتر داده میشه. یعنی کسی که 4 تا ماشین داره تو پارکینگ خونه داره بیشتر بهش پول پرداخت میشه از سهم بیت المال. این که دیگه واضحه، ربطی به تحریم نداره، ربطی به آمریکا نداره. این ببینید گاهی اوقات ما خریدیت های مربوط به خودمون رو داریم. ببینید که تنها کشوری در جهان که 2 تا حامل انرژی میاد تو منزلش ما ایم. خب یعنی فرض کنید که ما هم گاز میاد تو خونم و هم برق میاد تو خونم و به همین دلیل بسیار مورد تهدید قرار گرفته، یعنی تهدید امنیتی میشه. همه جا گاز رو میبرن برن برق میارن تو خونه. ما شعله داریم و همین یه چیز گازیمون بخواد مورد تهدید قرار بگیره یه های خونه ها مورد تهدید قرار میگیره. اینا تو حوزه امنیت میدونن آقایون خودشون که این به شدت غیر امنیتیه این کار. خب ببینید خودمون میایم منابعمون رو به باد میدیم بعدش هم بهش افتخار میکنیم که ما تو روستاهامون گاز داریم. خب کجای دنیا این کار میکنن؟ خب برای چی باید تو تمام روستا گاز داشته باشیم؟ اصلا برای چی باید گاز داشته باشیم؟ خب بله به جهت جهانی هم همینه. بله همه میگن به یه چیزی یه کاری خودمون میکنیم. الان مثل همین یارانه های انرژی دیگه هر کسی بیشتر از چیز استفاده بکنه در حقیقت خلاصه از بیت المال بیشتر استفاده کرده، بیت المال بیشتر گرفته. از همون جایی که میشه کلا باید مسئله به نام مسئله اقتصاد و اقتصاد عدل محور از همونجا حل بشه. یعنی نریم از حقوق شروع کنیم بگیم حقوق مسئول یا حقوق پرسنل مثلا اینجوری. از همونجاش که معلومه حرفی هم سرش نیست، کسی نمیتونه حرف بزنه سر اونجا. خب عرض بکنم بحث عدل و بحث اقتصاد تا یه موقعی من خیلی دوست داشتم این تعداد گوش مفت گیر می آوردم بحث اقتصادی قرآن رو می گفتم مبانی تو، چون که بقیهش میشه این نظریات بنیادینشون. عدل در نظریات بنیادین در حقیقت دین چجوری میشه، این که تبدیل بشه به چیز، تبدیل بشه به یک قواعد اقتصادی، اون دیگه میشه کار بعدی. ولی خود اینکه نظریات اقتصادی در حقیقت و حوزه بحث مبناییش در حقیقت چیه، این نظر میاد که جای کار جدی داره. قرآن هم خیلی حرف داره تو این فضا. یعنی بله دیگه اقتصاد مقاومتی یعنی چه جوریه و دین چه مدلیه، واقعا هم چیزی که الان مخفوله نظریات مبنا تو این فضاست. نظریات مبناشو نمیدونیم. اگه نظریات مبنا رو بدونیم میتونیم تولید کنیم، مثلا اقتصاد مقاومتی رو تولید کنیم، بگیم اینجوری باید بشه. تو حوزه زمین و مسکنش چجوری میشه، تو حوزه عامل انرژیش چی میشه، تو پرداختی های از بیت المال چجوری میشه، و و و همه اینا. ولی قسمت هایی که قهریه، بله دیگه، بله، یعنی اینی که ما الان دوچار تورم های چیز میشیم، هی تورم های افسار گسیخته غیر قابل پیش بینی دارید میکنید، یعنی تورم افسار، این خودش عبودیت رو میگیره. بذارید این آیه رو خودتون بدم، نهل، سوره مبارکه نهل رو ببینید، 280 صفحه دی انگشت اونجا میاریم، صفحه 280 آیه 112 در حقیقت سوره مبارکه نهل رو ببینید. و ضرب الله مثلا قریه کانت آمنتا مطمئنتا یأتیها رزقها رغدا من کل مکانن. خدا این قریه‌ای که امنیت داره، مطمئنه، رزقش هم از هر طرف می ضرب المثل که من کل، فکفرت به انعام الله، اینها نعمت ها رو کفران کردن، فاذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. خدا هم این کفران اینا که تو نعم الهی کردن، جوع و خوف رو به اینها چشاند، یعنی دوچار مسئله اقتصادی شدن و خلاصه نمیتونن مسئله اقتصادیشون رو حل کنن دیگه، و به همین دلیل امنیتشون هم به هم میزنه. ببینید، نگاه بکنید ترتیبش تو آیه، اول امنیت، بعد اقتصاد، در کفرت بنو فاذاقها الله، اول جوع بعد خوفه، یعنی اول اقتصاد به هم میریزه، امنیت هم به هم میریزه، پشت این که اقتصاد به هم میریزه، امنیت به هم میریزه. من اینو نمیگم برای ناامیدی، میگم برای اینکه بدانیم یکی از چیزهایی که طبق فرمایش خود حضرت آقا باید جدی مطالبه گری بکنیم، فقط بحث واتساپ و نمیدونم چی و فلان اینا نیست، یه مطالبه به حق عالمانه نسبت به بحث اقتصاده. و من نمیدونم چرا کمپین کسی را نمیندازه مبنی بر اینکه عامل انرژی باید توضیح عادلانه داشته باشه. همه نگران الان واتساپ هن. من نمیگم سر این آدم حساسیت نداشته باشه، ولی اینی که به هر جهت صد پله مهمتر از این حساسیت، حساسیت این که خلاصه این اقتصاد ربوی غیر عادلانه چیزی که جزء اهداف انبیاء و انقلاب ها بوده سر این قضیه، این نیست. بعدش چون این نیست، ما باید هی توصیه های به انفاق های موردی، آقا بیاید این کارو بکنید، بیاید شب عیدی به همسایه برسید، بیاید یعنی خود ساختار این کارو نمیکنه، این ساختار کشور این کارو نمیکنه، اون موقع ما های به صورت موردی بیا کمک بکن. سلام داره. من نمیدونم اینا حضرت آقا رو مجبور کردن در این قضیه، ضمن این که به آقا ربطی نداره این چیزا، این رو کلن فاکتور کردن برای آقا به نظر میاد کار درستی نیست. بعید میدونم آقا در این حد واتساپ و فلان اینا نظر بدن. اینم شده خودش یه مطلبی ها که هر کی هر کاری میخواد بکنه، اول میره اجازهش رو میگیره از خدا، رحمت کنه آش قاسم رو، هی داده میدم. نه اساسا این مقدار اجازه گرفتن از رهبر درست نیست. حالا خاطراتی هست از گفتنش معذورم، انگه حاج قاسم چه کارهایی میکرد و اجازه نمیگرفت و بعدا به آقا میگفت که من این کارو کردم، بگم یه خورده میترسم غیر امنیتی باشه اصلا، گفتنش، بعد آقا رو خوشحال میکرد. بعد معلوم بشه ذهن حضرت آقا چجوری داره کار میکنه، اون کار رو بره بکنه دیگه. اگه بخواد با 10 نفر هماهنگ بکنه، واقعا یکی از کار خوبی که این یحیی سندوار و حضرت محمد از ضعیف کردن سر همین طوفان و لحظات، میدونید که به هنیه هم نگفته بودن، یعنی خودشون نشسته بودن طراحی کرده بودن، به هنیه هم نگفته بودن، یعنی هنیه هم نمیدونست، به ایران که نگفته بودن هیچی، به خودشون هم نگفته بودن. نه آیه داریم، آیه داریم مؤمن که اجازه نمیگیره، شما باید تشخیص بدی چی میخواد بری اون کارو بکنی. با ما سر مشکال، حالا این نمیگم که بگم من مؤمنم، ما سر مشکال اصلا اجازه نگرفتیم از آقا، بعد تو کارو میکردیم آقا رو در جریان گذاشتیم، آقا هم پسندیدن، محمد از این فید نشد. نه تو آقا گفته که اینا کار غیر مؤمنی نمیرن حتی از طرز نو، حالا دیگه نه این که بخوای هی بری بگی آقا اجازه، آقا اجازه که جایی که نمیشه که. این داستان هایی داره آج قاسم در اجازه نگرفتن در همون، حالا بگم ترسم طبق بندیه درست نباشه گفتن، اون حتی یسته از نوع اینا نه اونو نمیگم. آقا شما این آیه بله الا امر جامعه، بله میخواد جامعه رو تکون بدی، خب بله باید باید اجازه بگیری دیگه، خب امر جامعه بله، امر مجمعون علیها بله، ولی نخیر تو این آیه نگاه بکنه، تو آیه 44 سوره مبارکه توبه نگاه بکنه، میگه لا یستأذنوا کالذین یؤمنون بالله والیوم الآخر ان یجاهدوا باموالهم انفسهم. مؤمن نمیاد اجازه بگیره که من با جهاد بکنم یا نکنم، که مؤمن که اجازه نمیگیره که. انما یستأذنوا کالذین لا یؤمنون بالله والیوم الآخر ارتابت قلوبهم فهم فی ریبهم یترددون. کسی که ایمان نداره میاد اجازه میگیره، و اینا اجازه نداره، خب برو جهاد کن دیگه، چه اجازه ای؟ گاهی اوقات میدونید که حالا یه طرحیه، میترسم باز وارد بحث دیگری بشویم، یه طرح پیچوندن رهبر اجازه گرفتن از رهبره. یه کسایی بودن تو زمان امیرالمومنین هم همینجوری بودن، میومدن با مردم حرف میزدن و در حقیقت اخافه ایجاد میکردن و میشد اسمش، صورت ظاهرش میشد مشورت با مردم و مردم رو نمیدونم چی کردن، و از اون طرف هیچی، چیزی که میمون امر امیرالمومنین بود، در حقیقت اون تعارض بین اذن و اجازه. حالا تو اونجا هم یستأذنوه داره، اونم یستأذن داره، نکتهش همین نکته است که شما باید بفهمی ولی چی میخواد، و بفهمی که چه چیزهایی رو میخواد چه چیزهایی رو نمیخواد، به تعبیری همدمان شده باشی، وقتی همدمان شده باشی کار درست میری انجام میدی، در صورتی که بیای اجازه بگیری. تو زمان امیرالمومنین بود، وقتی که طرف حاکم امیرالمومنین دستور داشت که سپاه جمع بکنه برای حضرت، میاد یک خطبه قرا میخونم، میگه معاویه داره به ما حمله میکنه، ما هم میخوایم با معاویه بجنگیم، یک ارتش عظیم معاویه آورده، یعنی اینجوری میگه یک ارتش عظیم معاویه آورده و ما هم میخوایم بجنگیم، دو خب به جنگیم پارس جنوبی رو میزنه، ببینید اینجوری میگه، پارس جنوبی رو میزنه و موشک هم داره، بزنه 70% پمپ بنزینا خوابیده، حالا نظر شما چیه؟ همه سکوت میکنن. بعد میگه خب بله، خب نظرتون معلوم شد از این سکوتتون، شما به همونی فکر میکنید که من فکر میکنم، منبر میاد پایین، یکی میزن رو دوشه، آخری چی گفته ما نمیخوایم به جنگیم، چی بود تو رفتی بالا گفتی، اومدی پایین تصمیم گرفتی رفتی؟ ببینید اینی که من چه جور اطلاعات میدم، چه کار دارم میکنم اصلا، و اینا همه مهمه تو بحث. و اینکه چجوری شما داستانهای این که حاج قاسم دست حزب الله رو چجوری پر کرد بی اجازه و بی حتی خبر دادن به حضرت آقا، بی اجازه و بی خبر دادن، این یعنی چی؟ یعنی میفهمیده چی کار باید بکنه. اون میفهمیده که بر اساس این معادلات زمینی نباید حساب بکنه. خب حتی یه وقت گذشت، حتی حاج قاسم میگفته من نمیگذارم معاونینم دافوس بخونن ترسو میشه. حاج قاسم میگفته من اجازه نمیدم معاونینم دافوس بخونن ترسو میشن، چون دافوس یه منطقه اوغلاییه و جنگ. خیلی خوب، بریم به نمازمون برسیم. ما یه فرشته دست چپ داریم، کلا خانوما اینجوری هن. فرشته دست چپ آقای نرنم شده، من سریع بگم کافیه یک مثلا حالت بکا کم بهه تذکر میگه خلاصه حواست باشه، من حواسم به هست دار اول تماس دار. این بحث هم موند، من بحث ربا رو میخواستم از بکنم، بحث ربا، بحث هوسرانی، خوشگذرانی، چیزایی تو حوزه اقتصاد. حالا شو بهتون نشون بدم یه چند که جهنم داره به عبارت اینا. صلی الله علیه و سیدنا محمد.